عرض میکردم خدمتون برای اینکه ما اون نقشه راهی رو که حضرت آقا در خصوص جهاد تبیین به عنوان یک فریضه قطعی و فوری فرمودن و این مصداق اون مجاهدت به جهاد کبیر در این عرصه، خصوصا در عرصه نقش‌آفرینی نسبت به مسئله انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی و حضور مردم در این عرصه، ما به جهت عملیاتی و به جهت یک برنامه اجرایی میتونیم اینطور که عرض میکنم خدمتتون اینطور عملیات بکنیم و اینطور اقدام بکنیم. جهتگیری کلی ما در این خصوص میتونه یک بخش ناظر به جنبه گفتمانی باشه جنبه گفتمانی، یعنی واقعا اون جهت تبیین فقط تبیینه، یعنی ما در جنبه گفتمانی اون چیزی رو که مد نظرمون هست، بحث پاسخ به شبهه هست، بحث انگیزه سازی عمومیه، عرضم به حضور شما بحث تقویت و جهت دادن به تصمیم ها و اراده افراد و بحث به این مسئله و اون حالتی که فرد اساساً هیچ انگیزه‌ای برای حضور نداره، انگیزه او رو متفاوت بکنیم، شبهش رو جواب بدیم، انگیزش رو تقویت بکنیم، اینا جنبه های گفتمانی قضیه است که در قبال اون جنبه رسانه‌ای و اون فضاسازی عمومی که دشمن در داخل و در درون برای ایجاد یأس و ناامیدی و اون ایجاد فضای بی‌رغبتی برای عدم حضور، به طور طبیعی اون جنبه گفتمان عمومی ضرورتی داره. این جنبه گفتمان عمومی دو جهت داره. ما یک جنبه گفتمان عمومی داریم که نظاممند، یه جنبه گفتمانی داریم که اقتضائیه. جنبه گفتمانی نظاممند این که ما در جنبه گفتمانی نظاممند این که محیط گفتمان یعنی محیطی که این اقدام گفتمانی میخواد درش اتفاق بیفته، محیط گفتمان محیط ثابت و تعریف شده ایه. مخاطب این گفتمان مخاطب ثابت و تعریف شده ایه. موضوع قابل طرح در این نحو گفتمان موضوع ثابت و موضوع تعریف شده ایه. فضای جلسه کنترل شده و قابل اندازه‌گیریه. اون فرد گفتمان ساز، عرضم به حضور شما، این فرد گفتمان ساز فرد تعریف شده و فرد متناسب و به اقتضای اون شرایطیه که در اون محیط تعریف میشه. این اتفاق مجموعه هایی رو در بر میگیره، مثل مساجد، مدارس، دانشگاه ها، حیات و موارد از این قبیل که زمان، مکان، مخاطب، همه شرایط میشه تعریف بشه و به یک نحوی مدیریت شده، ابتدای بحث، انتهای بحث، کم و کیف بحث و همه شرایط رو در نظر گرفت و با یک سازماندهی شده و نظاممند وارد این برنامه گفتمانی شد. این یک بود که لازمه این اتفاق، اینجا یه لازمه ای داره این کار. لازمه اتفاق اینه که یک بعد محتوایی داره این کار، یک بعد هماهنگی داره، یک بعد اون گفتمانساز داره، فردی که اونجا میره. حالا راجع به این موضوع محتوا و اینها یه بحثی رو عرض میکنم خدمت. بخش دوم در رابطه با مسئله اقتضا، اقتضایی، گفتمان سازی اقتضایی تقریبا بخلاف شرایط بالا، یعنی محیط متغیر، ثابت نیست، مخاطب متغیر، موضوع متغیر و عرضم حضور شما خود گفتمان سازها هم متنوع و متغیرن. اینجا در این شرایط، یعنی در شرایط اقتضایی، خب برعکس شرایط فوق، خب دقیقاً مخالف شرایط بالا، ما یک محیط ثابت، مخاطب ثابت، شرایط ثابت نداریم. بعد ما به اقتضا میبایستی برای این محیط تصمیم بگیریم، طراحی بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. خب متفاوت از شرایط فوق، این یک مسئله. بعد خود این جاهایی رو که مثلا این مدل اقتضایی در بر میگیره، مسئله مثلا مثل اماکن عمومی، مثل پارک ها، حالا اماکن پارک ها، متروها، عرضم به حضور شما و مسائلی از این قبیل. ما یک محیط ثابت تعریف شده، مخاطب ثابت تعریف شده نداریم. ما اینجا مثلا میخواییم بریم یه گعده های ایجاد بکنیم در پارک ها، مثلا در فضای ایستگاه های مترویی، در جاهایی که مثلا تجمعهای هست، جمعیتی اونجا جمع میشن، ما میخواییم با اینا یک نحوه ارتباط گیری آنی، لحظه‌ای، مقطعی، کوتاه مدت و یک پیام کوتاه. اینجا اقتضای این اتفاق یک پیام خیلی کوتاهه، یک پیام خیلی فشرده شده و کوتاه، یک پاسخ به شبهه خیلی کوتاه، یک ایجاد سوال، یک ایجاد انگیزه کوچک، یک ایجاد یک نقطه به اصطلاح انگیزشی، امیدی در فرد. این نوع حرکت در اینجا در اقتضایی، طولانی مدت، استدلال، تبیین، ذکر آمار و ارقام و اعداد و این موارد این چنینی نیست در شرایط گفتمان سازی اقتضایی. اونها همش یه جورای اقتضای اون گفتمان نظاممند و ثابت و پایدار و برنامه ریزی شده و قابل پیشبینی و قابل طراحی از قبل رو داره اون مسئله. اون یک مسئله. بعد از مسئله گفتمان سازی، مسئله گفتمانی ارزم به حضور شما در حوزه انتخابات، مسئله عملیات رأی‌آوریه. این عملیات رأی‌آوری یه فرایندی داره، یه ترتیب و توالی داره، به این که ما در عملیات رأی‌آوری اون نکته فقط عرض کردیم در تبیین، نکته فقط اراعت و طریق نیست، بلکه ایصال الی مطلوبه. ما در این عملیات میخواییم که دیگه فرد رو پای صندوق رأی بیاریم، یعنی این عملیات، یعنی کل فراینده، از ابتدای فرایند تا اونجایی که فرد رأی خودش رو در صندوق قرار میده، این میشه او عملیات رأی‌آوری برای فرد. ما در مرحله گفتمان سازی لزوماً نمیدونیم که فرد پای صندوق رأی میره یا نمیره. هدف ما در گفتمان سازی فکری، انگیزشی، اعتقادی، باوری. ممکنه ثمره گفتمان سازی ما این بشود که فرد پای صندوق رأی برود، ممکنه هم نرود پای صندوق رأی. فقط این که ما در یه حدی که اگر طرف مثلا مخالف بوده، او رو یه قدری از حالت مخالفت خارج کردیم، یا مردد بوده، او رو مثلا از تردیدش خارج کردیم، یا مثلا مزبزب بوده که بره یا نره، اون رو از این حالت بی ثباتی خارج کردیم، شبهاتش رو یه اطمینانی بهش دادیم، یه امیدی بهش دادیم، چنین حالتی در شرایط گفتمانی اتفاق میفته. ولیکن در این حالت رأی و رأی‌آوری، مخاطب ما اینجا یه مخاطبیه که ما به صورت یک شبکه منظم، یک شبکه تعریف شده، یک شبکه متصل ارتباطی، افراد رو در یک فرایندی که ابتداءً ما در این مسئله، اون مسئله استحکام یا اتقان شبکه خودمون رو انجام میدیم، اتقان در شبکه یا استحکام شبکه یا کارآمدی شبکه یا روزآمدی شبکه خودمون رو انجام میدیم. خب شبکه ارتباطی چهره به چهره، این اتفاقی که باید بیفته، یک شبکه کارآمد و چهره به چهره. ابتداعا این شبکه یه سطحی داره، این شبکه یک سطح راهبری داره، یه سطح راهبران داره. حالا سطح راهبران مثلا مدیران مدارس، عرضم به حضور شما، اون مسئولین اصلی شبکه، اون سطح راهبری شبکه رو داره. بعد یه سطحی بعد از سطح راهبری، ما اینجا یه افرادی داریم به عنوان اون افرادی که جنبه محوری دارن، خب افراد محوری که هر کدومشون محور یک جمعیه، یک عده حول این محور هستن. به اصطلاح این راهبران این افراد محوری رو مشخص میکنن که اینها چند نفر و چه تعداد فرد محوری دارن که هر فردی میتونه روی حوزه تأثیری روی محوری اثر بذاره. اینجا افراد محوری سازمان شناسایی میشن، سازماندهی میشن. عرضم به حضور شما، افراد محوری سازماندهی بعد از شناسایی، سازماندهی، توانمندسازی و طرح اقدام براشون تعریف میشه. خب این افراد محوری رو، یعنی راه تعداد به اصطلاح این افراد محوری، اون عددی رو که بعد از خودشان، یعنی افراد مرتبط با افراد محوری که هر فرد محوری چند فرد مرتبط و متصل به خودش داره، یا به یه تعبیری بگیم آقا اینجا افراد متصلن، یعنی بعد از این افراد محوری بگیم افرادی که به این فرد محوری متصلن. خب این که مثلا این فرد محوری مربی این افراده، خب این افراد محوری ممکنه مثلا بگیم که سرگروه تربیتی مسجده، مربیه، حالا مربی ام از سرگروهه، امام جماعته این فرد، این فرد محوری، یک امام جماعته در مسجد، در دبیرستان، در دانشگاه، در اداره، عرضم به حضور شما، مسئول مثلا یک هیئته، مسئول یک هیئته، مسئول یک مثلا مسئول یک مؤسسه است. این فرد محوری یه جایی یه جایگاه محوری و یه حوزه تأثیر داره، یه عده افراد خیلی روشن بهش متصلن، این افراد روشن، یعنی یا شاگردانش هستن، متربیانش هستن، افراد تحت امرش هستن، تحت تکفلش هستن، این افراد متصلن به این فرد محوری. این هم میشه یه عددی. به طور طبیعی این افرادی که اینجا هستن، اینها، این افراد متصل با یه افرادی مرتبطن، اینجا میتونیم بگیم مرتبطین، با یک افرادی مرتبطن. هر فردی ممکنه با 5 نفر، با 10 نفر، اگر مثلا این فرد متصل به این فرد محوری، مثلا یک دانش آموز خود او با یه جمع از همکلاسیانش، یه دانشجو، عرضم به حضور شما، یه فرد دیگریه، به هر تقدیر او یه مؤمنی از مؤمنین مسجد، یک فردی، حالا با یه عده مرتبطه، حالا این ارتباط مثلا خانوادگیه، ارتباط فامیلیه، ارتباط رفاقتی، ارتباط کاری، ارتباط شغلی، یه عددی اینجا معلوم میشه، یه عدد ارتباطی. این اتفاقی که اینجا باید بیفته، این راهبر این افراد محوری رو به گونه‌ای باید سازماندهی بکنه و این مراحل رو به یه تعبیری و کاملتر از این مراحل رو با این نوع جمعیت‌های هدف طراحی بکنه. بعد خود این افراد متصل به تناسب این افراد محوری هم متفاوتن. میبینید یه فرد محوری مثلا 10 تا فرد متصل داره، 20 تا یا 30 تا کمتر یا بیشتر، دوباره خود این فرد متصل به این فرد محوری میتونه مثلا 10 تا مرتبط، 20 تا مرتبط، 40 تا یا 50 تا داشته باشه. این حی علی الجهاد و این مجاهدت به این نحوه که من اون مجاهدت من در این میدان، یعنی مصداق مجاهدت من در این میدان، اون صرفاً رأیی نیست که من میدم، یعنی بعضی ها نفس رأی دادن خودشان مجاهدت در این میدانه، این یه بحثه. بعضی ها مجاهدتشان در این میدان اون تعداد رأییه که در صندوق رأی میریزن، این میشه مجاهدت اونها. این نیست که تکلیفشون با صرف رأی دادن خودشان از گردنشون ساقط بشه. اینها مجاهدتشون، تحقق مجاهدتشون و پاسخ به تنجز مجاهدتشون این خواهد بود که چه تعداد افرادی رو که بهشون متصل بودن رو به گونه ای سازماندهی کردن، یعنی اینجا فرد محوری، این همین اتفاقاتی که برای خودش اینجا افتاد، این همین اتفاقات رو برای این فرد متصل میبایستی انجام بده، شبهش رو جواب بده، انگیزه براش ایجاد بکنه، تقویتش بکنه، توانمندش بکنه، حتی اگر شده به صورت کارگاهی مثلا بهش بگه شما میخوای بری با اون فرد مرتبط صحبت بکنی، احتمال داره او چه شبهه‌ای مطرح بکنه، من به چه دلیلی مثلا نمیام توی انتخابات شرکت بکنم، قبول ندارم، اشکال دارم، مسئله دارم، ملاحظه دارم، و به صورت کارگاهی باش بحث بکنه که این فرد متصل چنان تجهیز بشه و تقویت بشه که بتونه بره این عملیات رو انجام بده. بعد این عملیات در هر حالتی، چه از بالا، یعنی رفت و برگشتیه، این راهبر محترم وقتی که این افراد محوری رو، این مراحل رو، مراحل شناسایی و سازماندهی و تقسیم کار و امثال این موارد رو براشون انجام میده، بعد این افراد میرن این اقدام رو انجام میدن در مرحله پایین تر از خودشون و اونا هم به همین کیفیت، این یه جنبه رفت و برگشتی باید پیدا بکنه، برن صحبت بکنن، حرکت بدن، با مشکل مواجه شدن دوباره برگردن این مسئله رو با هم دیگه رفت و برگشتی و این حفظ ارتباط و اتصال تا آخرین مرتبه و تا آخرین رتبه میبایستی علت دوام این جنبه رفت و برگشتی عرضم به حضور شما محقق بشه. اینجا در این بعد از عملیات رأی آوری، مسئله حوزه عملیات فقط حوزه انسان‌ها و افراد هستند. ما در موضوع گفتمان سازی تو تقسیم بندیامون جغرافیا، مراکز، عرضم به حضور شما مجموعه مختلف مد نظر بود، ولیکن اینجا مسئله فقط مسئله انسان‌های مرتبطه، انسان‌های محوریه، انسان‌های متصله. ممکنه یک کسی افراد متصل به او شرق شهر یا غرب شهر باشن، شمال شهر یا جنوب شهر باشن، اشکال نداره، اصلا اینجا بحث جغرافیا نیست، بحث در این که من به چه تعداد افراد دسترسی دارم و اونها به من متصلن که من در این شرایط مثلا با برگزاری یک سری جلسات، گعده ها، جلسه قرآن، جلسه هیئت، جلسه عرضم به حضور شما، شرایط مختلف بتونم این ارتباط و اتصال خودم رو هم یه جورای تقویت بکنم با این افراد، به الحمدلله به حسب بستری که این شرایط برای ما مهیا میکنه، که این رو از این فرصت نه به عنوان صرفا یک بستر سیاسی و یک کار سیاسی، بلکه به عنوان یک بستر، یک کار دینی، مؤمنانه، انقلابی و از مصادیق بارز تحقق تقوای جمعیه این مسئله. همطور که ما در تقوای فردی چله فردی میگیریم، اعتکاف فردی میگیریم، این میشه او تقوای فردی، ایمان فردی، ولی مهمتر از تقوا و ایمان فردی اون تقوای جمعیه. یعنی ما در تقوای فردی میگیم خودمون رو نگه میداریم، خود نگهداریه، در تقوای جمعی هم نگهداریه، دیگر نگهداریه، ما وقتی دیگران رو نگه میداریم اونا رو پای انجام تکلیفشون میاریم، اونا رو پای انجام وظیفشون میاریم، این مصداق بارز تحقق تقوای جمعیه. و منی که در تقوای جمعی ایفای نقش کردم، این تقوا به اضعاف مضاعف برای خود فردی که داره این تقوا رو نشرش میده و مستحکمش میکنه، او رو رشد میده و تعالی میده. لذا این اتفاق، این عملیات به این نحو در این شرایط اتفاق میفته. یعنی ما با اسم و با مشخصات، محور معلومه کیه؟ افراد متصل با اسم و مشخصات معلومن کیان، افراد مرتبط با اسم و مشخصات معلومه چه کسانی هستن، و با این ساز و کار عرضم به حضور شما عملیات صورت میگیره و اقدام صورت میگیره و اون شرایط حرکت اتفاق میفته. لذا ما در مرحله قبلی عمدتاً فقط نیاز به یک گفتمان ساز داشتیم، یعنی به یک مدیری که جلسه رو ترتیب بده، اون شرایط رو مهیا کنه، یک مدیری که جلسه رو ترتیب بده، و به یک گفتمان سازی که مطلب رو ارائه بده. ما اینجا کنه اینکه دو تا فرد محوری داشتیم اونجا، فردی که سازوکار این جلسه رو مهیا بکنه و فرد گفتمانی که بتونه عرضم به حضور شما این ارائه رو بده. لذا اینجا ما میبایستی هم مدیرانی که میتونن شرایط این جلسات نظاممند، یا اون مدیرانی که میتونن شرایط اختزائی رو مهیا بکنن و فراهم بکنن، بعد گفتمانسازهای اختزائی و گفتمانسازهای نظاممند. چون خود افرادی که میتونن اختزائی کار گفتمانی بکنن ای چه بسا تفاوت داشته باشن با افرادی که نظاممند و خیلی دستبندی شده علمی مرتب صحبت میکنن، به خلاف اونجایی که باز خیلی کپسولی و خیلی ویژه و خاصی این صحبت اتفاق بیفته. مثلا در شرایط جلسات رسمی حرمت آدم نگه میدارن، جلسه برقرار، شرایط مهیاست، اونجا افراد رو خیلی افراد محل نمیذارن، تحویل نمیگیرن، ممکنه به انسان تیکه بپرونن، مشکل به وجود بیاد. لذا اختزاعات کار گفتمان اختزائی با گفتمان نظاممند یه ملاحظات خاص خودش رو داره. اونجا این شرایط رو داره: مدیر هماهنگ کننده محیط گفتمان و گفتمان ساز، و اینجا چند لایه داره: راهبرانی که افراد محوری رو سازماندهی میکنن برای این موضوع، خود افراد محوری، خود افراد متصل، یا خود افراد مرتبط با این معنی. این هم یک جهت قضیه. یک جهت دیگر قضیه است. خب حالا چه برای همه این مراحل ما یک نظام محتوایی نیاز داریم؟ نظام، ابعاد این نظام محتوایی ما چی هست؟ مواردش، من یه اشاره‌ای به ابعاد این نظام محتوایی خدمتون خواهم داشت.